أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثالث في التقابل. قد أشرنا إلى أن الهوهمية من أحوال الوحدة، كما أن الغيرية من أقسام الكثرة. فمن أنحاء الغيرية التقابل بالمتقابلان هما اللذان لا يجتمعان معا في شيء واحد من جهة واحدة، لذلك على أنحاء. إشراق سوم درباره بحث از تقابل هست. در جلسه قبل گفته شد که وحدت احوالی دارد، کثرت هم احوالی دارد. احوال وحدت هویت است که عبارت این بود و من احوالها الهویه، یعنی از احوال وحدت هویت است. از احوال کثرت هم غیریت است. خب اقسام هویت بحث شد که هویت یا شرکت در جنس است میشه تجانس، یا شرکت در نوع است میشه تماثل، یا شرکت در کیف است میشه تشابه، یا شرکت در کم است میشه تساوی، یا شرکت در اضافه است میشه تناسب، که بعد وحدت رو به حقیقی غیر حقیقی تقسیم کرد و معلوم شد یک واحد شخصی و واحد نوعی و واحد جنسی داریم، یک واحد بالجنس و واحد بالنوع و امثال ذالک داریم که گذشت. حالا میخواد به احوال کثرت که عبارت است از غیریت بپردازه. میفرماید غیریت بر دو نوعه، یک غیریت ذاتی داریم، یک غیریت غیر ذاتی. غیریت ذاتی قابل جمع نیستن، ولی غیریت غیر ذاتی قابل جمع. مثلا فرض کنی سیاهی و شیرینی غیر همه اما قابل جمع. خرما هم شیرین است هم سیاه است. پس بنابراین این دو غیریت قابل جمع. اصطلاحا به این غیریت میگن تخالف. متخالفان امران وجودیان که با اینکه غیر همان ولی قابل جمعن. این غیریت غیریت غیر ذاتی است. غیریت ذاتی غیریتی است که قابل جمع نیستن، تقابل با هم دارن. چیزا میگن در مقابل تخالف این میشه چی؟ تقابل. مثل سیاسفید که قابل جمع نیست. و این تقابل که در شیء واحد از جهت واحد در زمان واحد جمع نمی شوند، چون ممکنه در دو زمان یا در دو جهت جمع بشوند، مثل چی توشه بشه یه طرفی سفید یه طرفی سیاه، یا یه زمان سفید یه زمان سیاه. اما شیء واحد در جهت واحد زمان واحد اگر با هم دو هم جمع نشدن میگن اینجا تقابل داره. همونطوری که در کتابای منطق هم خوندید چهار نوع تقابل هست: تقابل سلب و ایجاب، تقابل تزایف، تقابل تضاد و تقابل عدم و ملکه. بعضی از این تقابل ها امران وجودیان هستن، بعضیشون امر وجودی و عدمی هستن. اول به تقابل سلب و ایجاب میپردازیم که یکی وجودیست دیگری عدمیست. می فرماید در تقابل سلب و ایجاب که تقابل تناقض گفته می شود که اجتماعشان نشاید، ارتفاعشان هم نشاید، هم در قضیه ساری و جاری است، در قضایا ساری و جاری است، هم در مفردات ساری و جاری است. مثلا در دو تا قضیه می تونیم بگیم دو تا قضیه با هم متناقضن. مثل این که فرض کنید یه قضیه موجبه کلیه داشته باشید، نقیضش بشه سالبه جزئیه. این دوتا با هم قابل جمع نیستن. پس بنابراین تناقض و تقابل ایجاب و سلب در قضایا ساری و جاری است. در مفردات هم میشه از این تقابل یاد کرد. مثلا میگیم فرس ولا فرس، بقر ولا بقر، انسان یا بشر ولا بشر، اینا هم تقابل تناقض است. پس بنابراین ما هم تقابل سلب و ایجاب رو در قضایا و هم در مفردات داریم. بعد می فرماید که یه عبارتی در لسان اهل منطق جاری است، ما این که میگن نقیض کل شیء رفع، او نقیض هر چیزی رفعش است. خب اگر نقیض هر چیزی رفعش باشه دیگه نباید بگیم موجب نقیض سالب است، چون نقیض کل شیء، نقیض کل شیء رفع او، خب نقیض سالب موجب نیست، سلب و سلب است. چون میگه نقیض کل شیء رفع او، نقیض سالب میشه رفع و سالب، سلب و سالب. نه باید این موجب نقیض سالب است، باید این سلب و سلب نقیض سالب است، که البته سلب و سلب مستلزم ایجاب است. بلسد را می فهمن این را بحثای لفظی است، منطقی را بحث از الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزی است. ما به کاری به لفظ نداریم. حالا این شما بگید سلب و سلب یا بگید ایجاب، برای سلب و سلب هم به ایجاب برمیگرده. لذا وقتمون صرف این مسائل نگیریم. تناقض یک یعنی نسب متکرر است، از هر دو طرف است، هم موجب نقیض سالب است هم سالب نقیض موجب است. تناقض از هر دو طرفه، توجه دارید. مثل این نیست که از کنم خدمتون، شاید عرض کرده بودم، یه استادی ما داشتیم در دسفور، خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی به ما علاقه داشت و صبح بعد از نماز صبح هم میشه دستی به ما میداد، بعد ما میرفتیم دبیرستان. ایشون خب بعد ما با یکی از هر حال علمای منطقه که مسئولیتی هم داشت که فامیل شدیم، با جناح شدیم، او با اون عالم خیلی رابطه خوبی نداشت. یه خدمت این عالم مرحوم بودیم، یکی از آقای از من سوال کرد تو باجناخ فلانی هستی؟ تو عالمه چون از او خوشش نمی آمد، گفت نه خیر، او باجناخ ایشون هست. یعنی این طرف اینیه دیگه، نمیشه گفت این باجناخ اینه، باجناخ درده، باجناخ درده. حالا ایشون که تناقض من نسب المتکرره است، ها احتیاجی هم به تعبیر و این حرفا نیست. لذا اینجا بعضی ها برای اینکه این مشکل مذکور رو حل کنند که نقیض کل شیء رفع او، پس موجب نقیض سالب نیست، باید بگیم سلب و سلب، رفع و سلب نقیض سالبه هست. برای اینکه این مشکل رو حل کنند اومدن گفتن آقا ما بیایم یه تعبیری به کار ببریم، بگیم اصلا منظور از رفع در نقیض کل شیء رفع او، منظور از رفع هم از اسم فاعل و اسم مفعول است، هم از رافع و مرفوع به است. چه بگید نقیض کل شیء رفع او، یعنی نقیض هر چیزی رفعش است، یعنی نقیض موجب رفعش است، رفع الموجب یعنی سالب. اینجا رفع به معنای رافع. یا بگید نقیض کل شیء رفع او، رفع یعنی مرفوع به، این نقیض کل شیء یعنی نقیض سالبه مرفوع بهش است، یعنی الذی یرفع به، اون چیزی که وسیله او رفع میشه چیه؟ وسیله سالبه رفع میشه و چی است؟ اون موجب است. پس نقیض کل شیء رفع او، رفع او اگر معنی رافع بگیری، وقت بگید نقیض عرض کنم خدمتون سالبه نقیزه موجبه رفعش هست، یعنی رافع است، یعنی سالبه. یا بگید نقیض کلشه رفع، رفع یعنی مرفون به. وقت نقیض کلشه ای رو بگیرید از کنم موجبه، بخشی بگید سالبه، که او وقت مرفون به میشه چی؟ موجبه. مرفون به میشه موجبه. به تعبیر دیگه نقیض کلشه این، نقیض کلشه این رفع، این رفع دو معنا داره. یه معنا رو میزنید به سالبه اگر رفع به معنای رافع باشه، یه معنا رو بزنید به موجبه اگر رفع به معنای مرفوع به باشه. اگر دوستان یه تأکیدی بکنید برای این تابلو، اگر اینجا بزنن خیلی خوبه. تابلو اونجا هست البته، این ماژیک هم هست. نه نه پشتش، بله بالا میره. آخه من اینجا این رو تابلو نمیزنم،
گفتن که اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر نقیض کل شیئن رفع باشد که درست هم هست، چون تناقض معناش همینه، پس باید بگید نقیض موجبه، نقیض حفظ میخوام، نقیض سالبه، نباید بگید موجبه است، این غلطه. باید بگید سلب سالبه است، یه رفع سالبه است. حالا برای سلب سالبه هم مستلزمه چیه؟ موجبه است. ولی دیگه نباید بگید خودش نیست، نباید بگید نقیض سالبه موجبه است، چون گفتی نقیض کلشه رفع. پس نقیض کلشه رفع که شد، بعد نقیض نباید نقیض سالبه موجبه باشد، بعد نقیض سالبه سلب سالبه باشد، رفع سالبه باشد. نقیض کلشه این نقیض سالبه رفع سالبه است، ولی رفع سالبه مستلزم چیه؟ موجبه است. ملاحظه میگه که چون این اشکال رو دیدن هست، گفتن بیاییم این رفع رو تعبیر ببریم، بگیم رفع هم به معنای رافع هم به معنای مرفوع به. رافع یعنی رفع سالبه، نقیض کل شیء، نقیض کل شیء این رفع او به این شکل بشه. اینطور بگیم، بگیم کل شیء یعنی از خورت خدمتون موجبه، خب رفع کننده اسم فاعل بگیم موجبه میشه نقیضه بود که میشه سالبه، یا رفع رو مرفوع به بگیریم و اینطور میشه نقیض کل شیء، کل شیء یعنی سالبه، نقیض هر چیزی نقیض سالبه اون چیزیست که رفع میشود به وسیله آن. اون چه چیزیست که وسیله سالبه رفع میشود؟ موجبه است. پس مرفوع به میشه موجبه. نه چون یه مقداری این ظرافت داره که عرض کردن، یعنی در واقع استعمال لفظ در بیش از یک معنا به کار رفته، تعبیر به این خاطره که رفع رو به معنای رافع بگیریم که رافع میشود سالبه، مرفوع به بگیرید که مرفوع به میشه موجبه. وقتی یه بار شی میشه از خونم خدمت موجبه، یه بار میشه سالبه. مولا سلام میفرمان لازمش خودم رو به این زحمت نمیدازیم، برحال اینو بحثای لفظیه. نقیض کلش این رفع یعنی نقیض موجبه سالبه است، نقیض سالبه موجبه است. حالا سلب و سلب بگید و سلسل سلب و سلب همون ایجاب هست. بله؟
محکومی نسبت نداریم.
فرق نمی کنه دیگه. شما هر مثالی بالا بزنید من پایینم هست، مثال تفاوتی نداره در مثال. فقط بحث فقط ساله اونجا به جا به جا شده. حالا مثال بزن، لا فرس فرس نقیض کل شیئن، که اول کل شیئن شد موجبه، درست؟ یعنی مثلا فرس رافش میشه چی؟ لا فرس. یا بگید نقیض کل شیئن که موجبه است میشه فرس، مرفون چی؟ لا فرس، مرفون بهش میشه فرس. میفرماید که قد اشنا الاشراق الثالث في التقابل، قد اشنا الى ان الهوهویه من احوال الوحده. هوهویت از احوال وحدت هست، قبلا گفتیم احوالها الهوهویه. کما ان الغیریه من اقسام الکسره، نگو احوال کسره، گو اقسام کسره. غیریت هم از احوال کسرته، ولی از اقسام کسرت هم هست، هم از احوال کسرته، چون کسره الغیریه هم از اقسامشه. برای این که کسرت رو تقسیم میکنن به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی، و اینا میشن اقسام کسرت. اقسام کسرت یا تقابل یا تخالف، تقابل هم یا تناقض یا تضاد یا تزایف یا عدم الگرد. لذا این گفته اقسام نگفته احوال، یعنی هم احوال هم اقسام. نه یه وقت مثلا ببینید درسته، ولی به هر حال ازش از این ویژگی، از این ویژگی اقسامی هم ازش بیرون میاد. هویت هم همینطوره، هویت از احوال وحدته، در این حال اقسامی هم ازش بیرون میاد. تو هستی فمن انحاء الغیریه التقابل، از اقسام غیریت تقابل است. چه غیریتی تقابله؟ غیریت ذاتیه، چون غیریت غیر ذاتی هم داشتیم که عبارت بوده از تخالف. و المتقابلان هما اللذان لا یجتمعان معا فی شیء واحد من جهت واحده. متقابلان دو چیزی هستن که با هم جمع نمیشن در یه چیز واحد از جهت واحد، توجه داری، از جهت واحد جمع نمیشن. و ذالکه علا انحائن، این تقابل متقابل اقسام میدارن. الاول تقابل السلب و الایجاب، لا فی القضیه وحده بل فی مثل قولک فرس ولا فرس. تقابل سلب و ایجاب تنها در قضایا نیست، در مفردات هم هست، یعنی تناقض هم در قضایا هست هم در مفردات، در هر دو تناقض قابل تصور هست. حتی اصالتاً تناقض در قضایا است، یعنی اگر در مفردات است در واقع تناقض در مفردات به قضایا برمیگرده، ولی به هر حال قابل فرض است که بگیم فرس و لا فرس، بشر و لا بشر. چون در واقع تا حکم نشه تناقض معنا پیدا نمی کنه، حکم در قضا بله، ولی در مفردات حکم و نسبت معنا نداره، در قضایی است که حکم نسبت
فرس.
بله این برمیگرده در واقع به قضیه، در واقع مثلا فرس موجود و فرس لیزه به موجود، نه نمیتونید، برای اینکه نسبت و حکم مال قضایی است نه مال مفرده. مفرد یه تصوره، حکم و نسبت نداره. تناقض وقتی ایجاب و سلب میاری، ایجاب و سلب چیه؟ ایجاب و سلب در واقع وصف نسبته، نسبتی داشته باشید و وصف داشته باشید، فرس ولا فرس نسبت نداره، لذا باید به قضیه بره. فالقویتان المختلفتان بالایجاب و سلب متناقضتان، قضایایی که اختلافشون به ایجاب و سلب است بهشون میگن قضایای متناقض. و اما قولهم نقیض و کل شیء رفع، هنوز جوابش نیمده، فلا جواب اما نیست، فلا تفریع، هنوز تفریع بحث قبلی است. فلا یکون الموجب نقیضا للسالب بل یستق علیها سلب و سلبها. و اما قولهم بحث لفظی، این بحث لفظی جواب اما است، جواب پیدا کنید که هیچ نشید. اما قول حکما که گفتن نقیز هر چیزی یا اهل منطقی گفتن نقیز هر چیزی رفعش هست، پس در نتیجه این اشکال مطرح می شود که موجب نقیز سالبه نیست، بلکه صدق می کند بر موجب سلب سلبه ها، یعنی سلب سلبه موجب. این میگه بحث لفظی است، لان تناقض من نسب متکرر، تناقض نسب متکرر است، موجب نقیز سالبه، سالبه نقیز موجب است، یعنی طرفینی است، از هر دو طرف تناقض تکرار می شود، هم سالبه نقیز موجب است، هم موجب نقیز سالبه است. ولا حاجت الى تأویل، احتیاج به تأویل هم نداریم که بگیم این رفع هم به معنای رافع اسم مفعول اسم فاعله، هم معنی مرفوع به این اسم مفعوله، حاجتی به تأویل نیست. به علل مذکور، اون چیزی که ذکر شده است، یعنی لفظ رفع، رفع او در جمله نقیض کل انشاء رفع او، این لفظ رفع اعم است از رفع، رفع این رافع، و المرفوع به یعنی اسم فاعل و اسم مفعول، که در این صورت عرض کنم خدمتون اگر رفع او به معنای رافع بگیرید، رفع او میشه قضیه سالبه، طبیعتا کل شی میشه موجبه. اگر مرفوع به بگیرید یعنی الذی رفع به سبب رفع، به سبب سلب، خب الذی یرفع به سبب رفع یا الذی رفع به سبب رفع چیه؟ موجب است دیگه. اون چیزی که به سبب سلب رفع میشود چیه؟ میشه موجبه. پس اگر رفع به معنای مرفوع به بگیرید میشه موجبه و کل شیء میشه سالبه. فنقیز کل شیء، این نقیز موجبه رفع او یعنی سلبه او، یعنی قضیه سالبه. یا اینطور نقیز کل شیء، نقیز سالبه رفع او یعنی المرفوع به یعنی موجبه. خب همون بیانی که از خواهش خدمت رو عرض کرد. و ثانی نگفت و ذالک علی انحاء، یعنی اون غیریت تقابلی اقسامی است، اقسامی دارد، قسم اول تقابل سلب و ایجاب، قسم دوم میفرماید تقابل المتوایفین، تقابل تضایف است، مثل ابوت و بنوت، مثل علیت و معلولیت. تضایف دو امر متضایفان، دو امر وجودی هستند که تعقل یکیش مستلزم تعقل دیگری است، مثل علت و معلول. بعد می فرماید همونطوری که قبلا اشاره کردیم، ما یک اضافه و در واقع یک مضاف حقیقی داریم، یک مضاف مشهوری داریم. مضاف حقیقی خود اضافه است، ابوت و بنوت تضایف حقیقی هست، اما اب و ابن اینا مشهوری هست، اینا اضافه اضافه مشهوری است. بنابراین شما اگر خود اب و ابن رو بگیرید که در واقع موضوع ابوت و بنوت هست، موصوف ابوت و بنوت هست، اگر اب و ابن رو بگیرید که موصوف ابوت و بنوت هست، موضوع ابوت و بنوت هست، این میشه اضافه مشهوری. اگر اب رو و ابن رو با حیثیت اضافیش بگیری، اینم یعنی مرکب از هر دو، اینم باز اضافه مشهوری است. اضافه حقیقی فقط اضافه است، خود اون نسبت اون اضافه حقیقی. می‌فرماید که اثانی تقابل المتضایفین و هما الوجودیان یعقل احدهما مع تعقل الاخر کالعل و المعلول. تقابل متضایفین دو امر وجودیان که تعقل یکیشون با تعقل دیگری حاصل می‌شود، یکیشو تعقل بدانگون با تعقل دیگر، مثل علت و معلول. بعد می فرماید که و المضاف الحقیقی اون مضاف حقیقی چی؟ آیا ذات پدر و پسر اضافه حقیقی دارن؟ یا این اضافهی که بین اب و ابن هست اضافه حقیقی هست؟ میگه نه، این هر دو مشهوری هست، ابوت و بنوت که نفس اضافه هست اضافه حقیقی هست. حالا اب و اب اینا مشهوری هست. اب و ابن از حیث اضافه بودنشون باز مشهوری هست، اما ابوت و بنوت میشه حقیقی. والمضاف الحقیقی هیل اضافه، مضاف حقیقی اضافه است. للمحمول علی، محمول علی یعنی همون موضوع موصوف، یعنی ابن ابو ابن. نفس ابو ابن مضاف حقیقی نیسته. وللمرکب منهما، همچنین مرکب از اضافه و محمول علی با هم، یعنی اب به اضافه ابن، یا ابن به اضافه ابن، به اضافه ابن ابو به اضافه ابن و ابن به اضافه اب، اینم باز اضافه مشهوری است. پس چی اضافه حقیقی است؟ ابوت و بنوت که نفس اضافه است. میفرماید اول مضاف الحقیقی هی الاضافه للمحمول علی که ابو ابنه، وللمرکب منهما یعنی مرکب از اب و اضافه، اب و اضافه، نه اب به اضافه ابن، ابن به اضافه اب، هنوز ابوت و بنوت نشده، اینا هر دو میشه اضافه مشهوری. و هو المشهوری یعنی اینو مضاف مشهوری. و ها کذا فی کل مشتق، در هر مشتقی همینطور است. ابیض حقیقی چیه؟ خود بیاض ابیض حقیقیه. خب سوال، آیا جسم ابیض حقیقیه؟ نه، ابیض مشهوری. آیا جسم و بیاض با هم ابیض حقیقی هست؟ باز نه، نه جسم به تنهایی ابیض حقیقی، نه جسم و بیاض با هم ابیض حقیقی هست. ابیض حقیقی خود بیازه است. توجه دارید؟ اینجا هم همینطور، نفس اضافه مضاف حقیقی است، نه ابا ابن، نه ابا ابن به اضافه اضافه. بله؟ نه، مصادیق تعبیر درستی نیست، طرفین اضافه، خود اضافه اضافه حقیقی، طرفین اضافه، یا طرفین اضافه به علاوه اضافه، اینا میشن اضافه مشهوری. و ثالث تقابل و تضاد، سومین نوع از غیریت ذاتیه و سومین نوع از تقابل، تقابل تضاد هست. متضادان امران وجودیان غیر مجتمعین فی موضوع واحد. حالا اگر بینهما غایت الخلاف رو قید کردی، این میشه تضاد در اصطلاح فلاسفه. اگر نه بینهما غایت الخلاف رو نیاوردید، فقط گفتید امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد من غیر اجتماعین، این میشه تضاد به اصطلاح اهل منطق. لذا دایره تضاد به اصطلاح منطق به لازم مصداقی بیشتر و وسیع‌تر است از دایره تضاد در اصطلاح حکما و فلاسفه، چون در اصطلاح فلاسفه علاوه اینکه دو تضاد متضادان و دو امر وجودی باشند، علاوه بر اینکه اجتماع بر موضوع واحد پیدا نکنند، باید بیشترین فاصله از هم دیگه داشته باشن. مثلا شما نگاه کن، سفید و سیاه متضاد فلسفی هست، منطقی هم هست، اما دیگه مثلا سفید با قهوه ای، این غایت خلاف بینشون نیست، ولی باز امران وجودیان که از کنم مجتمع بر موضوع واحد هم نیستن. به اصطلاح اهل منطق سفیدی و قهوه‌ای، سفیدی و سبز، سفیدی و قرمز، توجه دارید، یا سیاهی و زرد، سیاهی و از کنم آبی آسمانی، اینها به اصطلاح منطق تضاد هستن ولی به اصطلاح فلسفه تضاد نیستن، چون غایت خلاف بینشون نیست. دیگه ایش اهل فلسفه دیگه اینجا بله بله نه دیگه اینا خودشون نسبتی با هم دیگه تقابل هم قسیم هم چون در تناقض یه امر وجودی نه در تناقض یه امر وجودی امر عدمیه در تضاد در تناقض در تضاد هر دو امر وجودی هم بله ولی خب در تناقض ارتفاعشون شاید اجتماعشون نشاید، در تناقض اجتماع ارتفاعشون نشاید.
بله
دیگه بین در واقع 0 و 1 میگن اعداد زیادی قابل فرض است. میفرماید که وسال تقابل التضاد و المتضادان هما وجودیان غیر مجتمعین فی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف کما فی اصطلاح الالهیه. در اصطلاح حکما این قید بینهما غایت الخلاف شرط اول متعاقبان علا موضوع واحد غیر من غیر اجتماعین که مفصلان منطقیه. بنابراین در اصطلاح منطق زدهای بیشتری میشه پیدا کرد تا اصطلاح حکم. بعد داره که بعتبر جماعتون المحل بدل الموضوع، یه دهی محل را به جای موضوع به کار بردن. این علا موضوع واحد گفتن بگید علا محل واحد. میدین چرا این کار کردن؟ برای این که محل هم محل جواهر رو شامل میشه هم محل اعراض رو، هر دو شامل میشه. فأثبتوا التضاد بین صور العناصر، ثابت کردن تضاد رو بین صور عناصر. صور عناصر در محل جوهری قرار دارن نه در موضوع، چون جوهر موضوع نداره، عرض موضوع داره. در صور عناصر هم میشه تضاد فرض. اگر میخواهید تضاد رو در صور عناصر فرض کنید، صور عناصر در صورت عناصر در کجا قرار داره؟ در محل نه در موضوع. پس زدان امران وجودیان متعاقبان علا موضوع واحد اگر گفتی همیشه تضاد در اعراضه، چون اعراض موضوع داره. اما اگر گفتی متعاقبان علا محل واحد، هم تضاد در اعراض گرفتین هم در جواهر. چرا؟ چون اعراض موضوع داره و محل هم داره، موضوعش میشه محلش. صور جوهری هم موضوع ندارم، محل دارم، محلشون همون جوهر. مثلا صورت جسمی، صورت جسمی محلشیه هیولاست، صورت نوعی محلشیه جسمه، موضوع نه، چون جوهر موضوع نداره، عرض موضوع داره. و ستعلم ما هو الحق فی ذلک، یه بعدا حق در این مسئله رو توضیح خواهیم داد که چی هست. پس بنابراین اگر به جای موضوع محل بذاریم، تضاد در جواهر هم مطرح میشه. به تعبیر موضوع رو یه معنای بگیم اعم از موضوع اصطلاحی و غیر اصطلاحی که محل رو هم شامل بشه، وقت تضاد در اعراض و جواهر معنا پیدا میکنه. و رابع تقابل و غیریت ذاتیه، چهارمین غیریت ذاتیه و چهارمین تقابل عبارت از تقابل عدم و ملکه است. خب فرق عدم و ملکه با سلب و ایجاب در این است که در سلب قابلیت ایجاب نهفته نیست. مثلا وقتی میگید فرس و لافرس، این لافرس لافرسی نیست که قابلیت فرس شدن رو داشته باشه. اما در عدم ملکه میگیم ملکه و عدم ملکه، یعنی عدمی که قابلیت ملکه بودن رو داره میتونه بشه ملکه، یعنی اون فعلیت رو پیدا کنه، اما نداره فعلا. حالا این که میتواند داشته باشد شأن داشتن رو دارد، این شأن شأن شخصیه یا شأن نوعیه؟ اینجا دیگه مقدار عدم ملکه مشهوری و عدم ملکه منطقی از هم جدا شده. مثلا یک کسی فرض کنید کور به دنیا اومده، اصلا وقتی به دنیا اومده شبکیه و قرنیه و اصلا سنگ چشمشو نداره، این شخص شخصا شأنیت بینایی رو دیگه نداره، با دیوانه کیه. اما نوعش که انسانه شأنیت بینایی رو داره، توجه دارید. اینجاست که عرض کنم خدمتتون فرق گذاشتن عدم ملکه یا ملکه مشهوری رو با عدم ملکه و ملکه حقیقی. در ملکه و عدم ملکه مشهوری عرض کنم خدمتتون بحث رو بردن زارن روی شخص، ولی در عدم ملکه و ملکه حقیقی بحث نوعیه، نوع ملکه. روی عبارت دقت کنید: الراب تقابل العدم و الملکه، فالملکه فی المشهور. مشهور منظور عموم مردمه، نه مشهوره مثلا حکما یا مشهوره، مشهور عموم مردم. یعنی عدم و ملکه مشهوری، اینطور بگید عدم ملکه مشهوری و عدم ملکه مشهوری، که در حین اتصاف به عدم قابلیت هست. خب میگه که هو فالملکه فی المشهور، ملکه رو اول توضیح میدم، هو قدرت للشیء. این شیء رو بزنید مثلا زید، قدرت داشتن زید علی ما بر چیزی، مثلا بینایی، که من شأنی از شأن اون زید است ان یکون له، ان یکون چی یکون؟ بینایی له، برای اون زید. متا شاهد ارواب خوش که قدرت علی الابصار، مثلا شما ملکه بینایی رو دارید، هر موقع بخواهید ببینید میبینید. والعدم، عدم یعنی چی؟ عدم ملکه مشهوری. انتفاع، انتفاعی قدرت، این قدرت منتفی. مع بطلان الاستعداد فی الوقت، این قدرت منتفی است، استعدادش هم در این وقت منتفی است. این فی الوقت متعلق به انتفاع ها، نه استعداد. انتفاع قدرت یعنی قدرت منتفی است در این وقت معین با بطلان استعداد، یعنی استعدادش هم از من، چون استعدادش از من رفته قدرت منتفی است. الذی، این الذی قید چیه؟ وقت نیست. این الذی قید وقت نمیخواد بگه وقت الذی، فل وقت الذی، نه، الذی قید برای این عدمه. یعنی عدم ملکه مشهوری که من شأنی ان یکون فیه، از شأن اون شخص است که بینایی در اون شخص باشد. کل عما، چرا این ببینید مثلا زیدی که نابیناست تخم چشمشو داره، مثلا فرض کنید سنگ چشمش هست ولی مثلا قرنیه‌اش آسیب دیده یا شبکه‌اش آسیب دیده و نمیبینه. لل چی داره شما؟ لاکل جر، قبل فتح البشر. جر این طوله ها رو میگن که وقتی به دنیا میان اصلا این چشمشون بسته است، توجه دارید؟ بعد کم کم که بزرگ میشن در واقع عضو چشمی پیدا میکنن. نابینایی که طوله ها دارن، حالا طول سگ، طول گرگ، اینطوری وقتی به دنیا میان اصلا چشمی ندارن. به ایشون میگه که ما به زیدی که چشم یعنی بینایی ندارد عدم ملکه میگیم، عدم ملکه میگیم. ولو قدرت، چون علتش اینه که قدرت بینایی منتفیه، در این وقت قدرت بینایی منتفی است، استعداد بینایی نداره الان، اما شأن اینو داره این زید بینا بشود. اما این طول سگ یا طول گرگ الان که به دنیا اومده نه تنها قدرت بینایی منتفی است، استعدادش هم نداره، الان هم شأن بینایی رو نداره. مثلا بچه آدم که به دنیا میاد اگر کور به دنیا بیاد، این بچه آدم شأن اینو داره که بینا باشد، ولی نیست، فعلا قدرت بینایی نداره، استعدادش منتفی است. اما طول سگی که به دنیا میاد یا طول گرگی که به دنیا میاد، همون وقت طول سگی، فی الوقت، این وقت طول سگی، این قدرت نداره، شأنش هم نداره، توجه دارید؟ وقتی بزرگ شد وقت کم کم شأنیت رو پیدا میکنه. مثلا فرض کنید یه چشش باز میشه و اینا هم هنوز صاف نمیبینه، میگیم اینجا عدم ملکه هست، وقتی دید بینایی آمد میشه ملکه. در واقع یه مقداری به این شکل پیش بردن که مثل بچه آدم نابینایی براش میشه عدم ملکه، برای طول سگ نابینایی میشه سلب، نه عدم ملکه. یعنی بینایی و نابینایی برای طول سگ میشه سلب، تقابل سلب و ایجاب، برای بچه آدم که نابینا به دنیا آمده میشه عدم ملکه. نه بحث اینجا که بحث رو نبرده روی نو، روی شخص شأنیت شخصه نه نو. اگر شأنیت نو رو ببری، خب نو سگها و گرگها و انسانها یکیست در بینایی، اما بحث رو نبرده رو نو، بحث رو برده رو شخص. شخص این طول سگی که الان به دنیا اومده، یا شخص این انسانی بچه آدمی که به دنیا اومده، توجه داری؟ ولی اگر بحث بری رو نو، بله دیگه فرق نمی کنه. بنابراین میگه ول عدم الحقیقی المقابل الملكه الحقیقیه هو انتفاء امر، اما فیه امکان وجودی او فی بعض مقوماته. میگه عدم حقیقی، عدم ملک حقیقی در واقع نه تنها شخص قابله، نوع هم قابل باشه کافی، جنس هم قابل باشه کافی، لذا ممکنه شخص در این مثلا اتصاف به عدم، یعنی به خاطر اینکه قابلیت داره اتصاف به عدم پیدا نکنه. یا مثلا فرض کنید نوعش یا جنسش اتصاف به عدم پیدا نکنه، باز این میشه عدم ملکی حقیقی. لذا توسعه عدم ملکی حقیقی بیشتره. بعد مثال هم میزنیم، مثلا فرض کنید یه بچه 6 ساله یا یه کسی که مریض امرده، این ریش نداره، امرده، این بچه به لحاظ بچه 6 ساله شخص این 6 سالگی این قابلیت امرد داشتن رو داره؟
نه.
اما نوع آدم ها قابلیت ریش داشتن رو دارن، چون این نوع انسان ها قابلیت ریش داشتن رو دارن، میتونید شما به این بچه امرد بگی که عدم ملکه. اما اگر بخواید عدم ملکه رو مشهوری بگیرید، این امرد بودن بچه 6 ساله دیگه عدم ملکه نیست، سلبه، چون از این بچه 6 ساله قابلیتی نداره که تیز بشه، ریش دار بشه. میفرماید که ول عدم حقیقی که مقابل ملکی حقیقی است، عبارت است از در عدم معنا میکنه، انتفاع امری، امر یعنی ملکه، همون مثلا افسا، اما از شخصی که فیه در آن شخص امکان و قابلیت وجود اون ملکه باشد یا در بعض مقوماتش باشن، مثل جنس نو، یعنی اون قابلیت در اون شخص یا قابلیت در جنسش باشه، اونجا قابلیت در فرد نباشه، در جنس باشه، در نو باشه، مقوماتش باشه که جنس نوشه. فلعما و ظلمه، این مبتداست، خبرش به این کجا میاد؟ فلعما مثال اول و ظلمه مثال دوم و انتفاع شعر مثال سوم، کوری، تاریکی، مو نداشتن، البته توضیح میده مو نداشتنی که به داء فعل سعلبه، یعنی مرض گری داره، گری رو میگن عربا میگن داء فعلب، چون عرض کنم روباها معمولا یا سگا هم اینطوره، شاید دیده باشید مثلا تو بیابون گربه مثلا به سگا گرن، یعنی این مرض مرض گرگاست، مرض سگاست که واگیرم هست، رضا آدم اگر بهش مبتلا شد هران یه آسیب میبینه. حالا الزامن گری هم لازمه این که با سگی یا گرگی مثلا تماسی داشته و گر شده، نه، یک تو برای در اثر بعضی بیماری ها شخص ممکنه گر بشه، ولی دیگه عربا تعبیر کردن اینو توسعه دادن، این مرض توسعه دادن، اسمشو گذاشتن داء سعلب. روبا، بله، روبا، سهلب، روبا، بله، من گفتم چی؟ اشتباه کردم، نه، سهلب، روبا، بله. فلعما مثال اول، ظلمه مثال دوم، انتفاع شعر به داء سهلب مثال سوم، الذی، این مثال هایی که هو بعد الملکه، یعنی البته این الذی رو بزنید به همین انتفاع شر بهتره، یعنی گری که بعد از ملک است، یعنی اول مو داشته هم بعد گر شده، نه از اول گر بوده هم، اول مو داشته بعد گر شده، این مثال سوم. پس الاما مثال اول، ظلمه مثال دوم، انتفاع شر مثال سوم، الذی هم صفت انتفاع شر بگیرید، ول مرودیه، کتاب من داره مردودیه، شما چی داره؟ آره، شما مرودیه، دال زائده، ول مرودیه، یعنی هم امردیت، التی هی قبلها، یعنی امردیت انسان قبل از ملکه، یعنی مثلا امردیت چی؟ یه بچه 6 ساله، بچه 10 ساله قبل از ملکه، انتفاع شر بعد از ملکه بود، امردیت قبل از ملکه است. دقت کنید مثال رو، مثال پنجام و عدم البشر الممکن، ممکن قید بشره، عدم بشری که بشر ممکن است، فی حق شخص اعمى، در حق شخص اعمى، این مثال، این مثال تمام شد، اما مثال اول، زهره مثال دوم، انتفاشه مثال سوم، مرودیه مثال چهارم. حالا داره تطبیق میده، میگه عدم بصری که بصر ممکن است در حق شخص اما، و انتفاع اللحیه للمرأة الممکنه لنوعها، و انتفاع اللحیهی که برای شخصی که لحیه براش ممکنه است، چون زنی که لحیه براش ممکنه است اما برای چیش ممکنه؟ نوعش ممکنه. این زن فردش، یا به تعبیری فردش و سنفش، ما فرد داریم، سنفی داریم، نوعی داریم، جنسی داریم. فرد زن، یه زنی از ریش نداره، حالا بعضی زنان ریش سبیل دارن، نه، اون زنی که ریش سبیل نداره، فردش ریش سبیل نداره، درست؟ سنفش هم نداره، اما نوعش ممکنه داشته باشه، درست شد؟ نوع زن چیه؟ انسانه. نوع انسان قابلیت ریش سبیل داشتن داره. میفرماید که پس فلعما و ظلمه و انتفاع شر و المرودیه، بعد میگه عدم بصری که بصر ممکن است در حق شخص اعما، و انتفاع لحیه برای مرعی، زنی که الممکن، الممکن صفت لحیه بگیری، لحیهی که ممکن است برای نوع زن. نوع زن چیه؟ انسانه. زن سنفه، نوعش میشه چی؟ انسان. میفهمد کل هازهی عدمیاتان، این میشه خبر اون فلعما و ظلمه، فلعما و ظلمه و انتفاع شر و المرودیه، خبرش چیه؟ کل هازهی عدمیاته، کل هازهی مبتدا، عدمیات خبر، جمله میشه خبر برای مبتدای قبلی، همین عدمیات. اما ولیس هازه عدما بحتا، این عدم ها عدم های ملکن، نه عدم بحت، سلب، از سنخ سلب نیستن، از سنخ عدم ملکه هستن. لاشتراط الامکان فی، برای این که قابلیت در این عدم ها شرط است، قابلیت در این عدم ها هست. فیک زبا علی المعدوم لحاظا، پس سلب می شود بر معدوم لحاظا، یعنی به تعبیری بر معدومی، دقت کنید خیلی جمله دقیقه، المعدوم یعنی المعدومی لحاظا، لحاظا یعنی به خاطر همین قابلیت به امکان، یعنی معدومی که فاقد امکان است، یک زب و عدم ملکه بر او. یعنی اگر شما معدومی داشتید که قابلیت نداشت، به او عدم ملکه نمیگی. فیک زبو، فاعل یک زبو چیه؟
عدم
ملکه. پس صدق یک زبو اینطور معنی کنید، صدق نمی کند عدم ملکه بر معدومی که فاقد امکان است. چرا؟ لحاظا، به خاطر همین شرط قابلیت و لحاظا، یعنی لاشتراط الامکان، به خاطر همین شرط امکان که گفتیم، گفتیم در عدم ملکه امکان شرطه، در عدم ملکه امکان شرطه، قابلیت شرطه. پس معدومی که فاقد امکان است، عدم ملکه برش صدق نمی کند. فیت زبو عدم الملکه علل معدوم، که چی؟ فاقد الامکان و قابلیت. چرا؟ لحاظا، به خاطر همین شرط قابلیتی که در عدم ملکه هست. پس بنابراین اگر عدم حقیقی و ملکه حقیقی رو در نظر بگیرید، عرض کنم خدمتتون، بچه 6-7 ساله‌ای که امرد، زنی که لحیه نداره، آدمی که نابینا به دنیا اومده یا گری که قبلا مو داشته، همه اینا رو عدم ملکه حقیقی میگویم. پس عدم ملکه حقیقی توسعش بیشتر از عدم ملکه مشهوری است. عدم ملکه مشهوری زیقه.
حالا همین رو اگر از زاویه شخصشون یا از زاویه سنس زن نخواهم نگاه بکنم، عدم الهی رو میشه عدم ملکه مشهوری؟
بله.
مثلا عدم الهی برای زن؟
نه، اگر بخوای عدم ملکه مشهوری بگیرید
باید شخصی بگیرید.
اگر سنف رو در نظر بگیرید، اگر عدم ملکه سنف رو در نظر بگیرید، اگر عدم ملکه مشهوری رو در نظر گرفتید، سنف زن لحیه ندارد سلبن، نه عدم ملکه. اما اگر عدم ملکه رو حقیقی گرفتید، میتونید بگید این عدم ملکه از سلبی نیست. چرا؟ چون سنفش لحیه نداره و این نوعش که لحیه داره.
نسبت عدم ملکه مشهوری
تباید نه 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 ببینید، هر عدم ملکه مشهوری رو به یه معنا میشه عدم ملکه حقیقی در نظر گرفت، اما عدم ملکه حقیقی عدم ملکه مشهوری نیست، مطلق است. خب حکمت عرشیه، این هم بخونیم بعد. بله، وجود عدم تناقض اینجا سلب و ایجاب. بله، در واقع خب
عدم هم لا وجود میشه،
عدم میشه لا، عدم یعنی در واقع نقیض وجود میشه لا وجود، لا وجود هم میشه همون عدم. حالا عرض کردم دیگه، برای اینکه وارد بحث لفظی نشیم به قول ملا صدرا و الا اگر چیزی که خب همون تحویلات هاست. حکمت عرشیه میفرماید که در این حکمت عرشی وحدت مثل وجوده، همونطوری که وجود مقوم ماهیت نیست، جنس و فصل ماهیت نیست، وحدت هم مقوم ماهیت نیست و جنس و فصل ماهیت به شما نمیاد. این حکمت عرشی است. شما آیا وجود رو مقوم ماهیت میدونید؟ جنس و فصل ماهیت میدونید؟ نمیدونید دیگه. وحدت هم که مساوات وجوده، لذا مقوم ماهیت نیست، جنس و فصل ماهیت به شما نمیاد، چون وحدت زائد بر وجود نیست. بنابراین اگر مثلا گفتیم شاید وجود از عوارض ماهیت، میتونن بگی وحدت از عوارض وجوده. اما این عوارض هم عوارض ذهنی ها، خارجی نیست. در خارج ما یه حقیقت بیشتر نه، در خارج که یه ماهیت و یه وجود عارض بر ماهیت، یه ماهیت و یه وحدت عارض بر ماهیت که نداریم. اینا پنگاه ذهنی هم در خارج چیز بیشتر نیست. پس بنابراین وحدت مثل وجود مقوم و جنس و فصل ماهیت نیست، عارض بر ماهیت است. عارضاً ذهنی ها، لا خارجی. اعلم ان الوحدته و رحمت من و این مدرس وقتی برسید به اعلم هم گفت امر به محال کرده. اعلم ان الوحدته کل وجود، وحدت مثل وجود است، همچون وجود غیر مقومت للماهیت شیء من الاشیاء، مقوم ماهیت چیزی از اشیاء نیست. علتش اینه که ماهیت من حیث و هیه یه لیس الله، یه لا موجوده ولا معدومه، لا وحده ولا کثره، لذا هیچ یک از وحدت و وجود مقابل ماهیت نیست. میفهمه لست و اقول لعنیته، نگفتم که وحدت مقابل عنیت نیست. لعنیته عطفه به لماهیته بگیری، لعنیته
ماهیت
نه، لعنیت عطف به لمایت، لمایت رو بردار لعنیت رو جاش بذار. میگه نگفتم که وحدت مقوم عنیت نیست، اینو نگفتم، گفتم مقوم ماهیت نیست. چرا؟ چرا نمیگید که وحدت مقوم عنیت نیست؟ عنیت یعنی وجود. میگه لأن الوحده عندنا غیر زائدت علی الوجود، برای اینکه وحدت نزد ما زائد بر وجود نیست، وحدت و وجود مسابقه همه. نه تنها نمیگیم وحدت مقوم انیت نیست، اینو نمیگیم، حتی نمیگیم وحدت مقوم انیت هست، میگیم مثلا وحدت وجود یکی هست، مفهوما متعددن ولی حیثیت صدقشون هم یکیه، تساوق داره، چون وحدت نزد ما زاهد بر وجود نیست، فیه من عوارض الماهیه، پس وحدت از عوارض ماهیت هست. این فیه قبل از لستو یه خط تیره باید بکشید، قبل از فیه یه خط تیره، این لستو اقول انیته لان الوحده عندنا غیر زاهد علی وجود، این جمله معترض است، این جمله معترض است، یه خط تیره اینجا بکشید که این دوتا با هم خط نشه. خب تمام شد. اعلم ان الوحده کل وجود غیر مقمد لماد نشه یا فیه من عوارض ماهیات، درست شده باره؟ فیه یعنی وحده از عوارض ماهیات است. و ذالک لانک یمکنک ان تعتبر ماهیت الانسان من حیث هیه ولا تجد الوحدت مقامتا لها. خب چرا وحدت مقام ماهیت نیست و عارض ماهیت است؟ میگه به خاطر اینکه جناب عالی تو را ممکن است که اعتبار کنید ماهیت انسان را من حیث هیه هیه، حالا انسان من حیث هیه هیه لیست الا هیه، لا وحده ولا کثره، لا موجوده ولا معدومه، ولا تجد الوحده مقومتا لا، شما وحدت رو مقومه برای ماهیت نمیبینی وقتی که ماهیت رو من حیث هیه هیه میسنجی،
یعنی
در ذات ماهیت وحدت عقص نشده. وقتی در ذات ماهیت عقص نشده باشد فتکونو، یکونو نیست، فتکونو الوحدتو عارضتن لیل ماهیه، وقتی وحدت در ذات ماهیت نشد پس عارض بر ماهیت، لیکن یجب علیک، لیکن یجب علیک، واجب است بر تو، واجب شرعی نیست، مقصودش ها واجب فلسفی، اینا فتوا نمیخواد بره، یجب علیک ان تلطف، ان تلطف نفسک، واجب بر تو که یه خدی نفست تلطیف کنی، لطیف کنی، و تتأمل فی ما اسلفناه، تأمل کنی در اون چی که قبلا گفتی، فی کیفیت عروض الوجود للماهیه، قبلا بحثی داشتیم که وجود عارض بر ماهیت است، ان الوجود عارض، ان الوجود عارض المهیه، این اگه نفسو تلطیف کنی، تأمل کنی در بحث قبلی، انها این کیفیت الا ایه وجه، این کیفیت عروض وجود بر ماهیت به چه وجهی است، چطور وجود بر ماهیت عارض میشه، حتی تا این که اگر این تلطیف کنی، نفس تأمل کنی در کیفیت عروض وجود بر ماهیت، حتی یتبین لک ان کون الوحده زائدتا علی الماهیه سبیله مازا، یعنی مازا سبیله، روشن میشه برای تو که این که میگیم وحدت زائده بر ماهیت است به چه نحوی زائده بر ماهیت است، مازا سبیلو، چگونه وحدت زائده بر ماهیت، یعنی اگر شما در کیفیت عروض وجود بر ماهیت نفستو تلطیف کنی و تأمل کنی در چگونگی عروض وجود بر ماهیت، وقت میفهمی چطور وحدت زائده بر ماهیت، عارض بر ماهیت، یعنی میفهمی که این عروض، عروض ذهنی، عروض خارجی نیست، و این تلطیف نفس میخواد تا آدم این دقت ها و ظرافت ها رو بفهمه، گرفتار مغالطه خلط معرفت شناسی و هستی شناسی نشه، چون وقتی میگه زائده عارضه، اینا زائده عارضه در عالم ذهن نه در عالم خارج، ولی بعضی ها که این دقت ها رو نداشتن خیال کردن این عروض و زیادت مربوط به عالم خارج هست. خب بحثون و اشکالون رو اشتراک بکنید. صلى الله على محمد وعلى آله. بله دیگه، تلطیف یعنی تهذیب نفس، یعنی علاوه بر بحث‌های عقلی به بحث‌های تهذیبی هم توجه داشته باشید.